سلام و صبح بخیر میگم خدمت عوامل خوب برنامه صبح و گفتگو. راجع به سوال برنامه‌تون میخواستم بگم که فرهنگ قدردانی از فرهنگای خوبه که اگه جا بیفته باعث دلگرمی و ایجاد امید در مردم و در جامعه میشه و اگر مطمئنن کسی از کارهاش تقدیر و تشکر بشه روحیه بیشتری پیدا میکنه و توسعه این فرهنگ به مراتب باعث ایجاد نشاط در جامعه میشه. با عرض خسته نباشید و امیدواری برای اینکه روز خوبی داشته باشید. منصوری هستم از کرج.
تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیامک میفرستید، با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو اعلام میکنید درباره موضوع پیام هفته. اما راجع به همین موضوع پیام هفته، فرهنگ قدردانی، میخواییم از مهمانی بسیار ویژه و گرانقدر و متخصص پرسش بپرسید، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. جناب آقای دکتر فردین ارژنگی، ریاست محترم شعبه سی دادگاه های تجدید نظر استان تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم آقای هاشمی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون پیشاپیش تبریک عرض میکنم. عید سعید قربان رو خدمت همه هموطنان گرامی من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. ما هم تبریک عرض میکنیم متقابل خدمت حضرت عالی، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی. درباره قدردانی صحبت میکنیم و اینکه این قدردانی کردن و قدردان هم بودن چقدر قرار کمک حال فرهنگ عمومی کشورمون باشه، چه تأثیری داره. اگر این فرهنگ توسعه پیدا کنه، کمک کنیم به توسعهش، چه خروجی ازش میگیریم انشالله.
موضوع قدردانی و پاسداشت خدمت در بین هموطنان ما به نظر میاد که هم در آموزه‌های اخلاقی و هم در آموزه‌های دینی و در آموزه‌های عرفی کشور ما یک پیشینه تاریخی بسیار بسیار قرص و محکمی داره. ما در کلام معصوم هم داریم که بارها شنیدیم که می‌فرمایند الاحسان و الانسان و عبید الاحسان، یعنی تمام انسان ها نیاز به احسان هستند و در بسیاری از موارد مستاق بارزی از این احسان این هست که ما در انجام خدماتی که در عرصه های مختلف در کشور ما انجام میشه به صورت متقابل، چه نسبت به کارهای خوبی که مسئولین ما دارن و چه در بحث های مختلفی که مردم دارن، پاسداشت خدمات هم دیگر باشه. و موضوع امید که یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم و اساسی است که در حوزه علوم اجتماعی و مسائل اجتماعی کشور ما در حال رقم خوردن هست، به نظر میاد که اهمیت این موضوع رو در بین ما بسیار جلوه میده و من معتقد هستم که موضوع پاسداشت خدمات و تشکر و قدردانی متقابل از خدمات در کشور ما پیشینه مختلفی داره و چون موضوع یک موضوع فرهنگی است، به نظرم در آموزه‌های دینی، در آموزه‌های اخلاقی و حتی در آموزه‌های آموزشی ما در کشور ما این موضوع ریشه داره و به نظر میاد به جهت اهمیت فوق‌العاده این موضوع نیاز هست که در تکرار این موضوع و در تأکید این موضوع که شعار هفته امروز برنامه شما هست، یه تأکید مؤکدی بشه که ما بتوانیم در جهت ارتقاء سلامت در امور اداریمون این موضوع رو تقویت بکنیم و تقویت این موضوع به نظر میاد که یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی است که من احساس میکنم تا به امروز از ناحیه مردم در بخش‌های مختلف ما در طول بعد از انقلاب این سپاس و قدردانی وجود داشته و در بسیاری از این موارد این قدردانی‌ها متقابل بوده، چه در حوادث بسیار مثلا تلخی که به صورت طبیعی چه به صورت سیل یا زلزله در کشور ما افتاده، مردم ما آستین بالا زدن و این قدردانی از سوی مسئولین بوده و در بسیاری از موارد ما دیدیم مسئولینی که در انجام وظایف خودشون به نحو احسن انجام دادن، اینها از چشم تیزبین مردم غافل نبوده و ما در مسئله‌های عامیانه داریم که چشم مردم ترازوست. به نظر میاد اگر بخوایم از مفهوم این کلام استفاده بکنیم و از این مسئله استفاده بکنیم که همین هست که مردم میبینن اگر مسئولی در حوزه کاری خودش وظایفش رو به دقت انجام میده، خوب انجام میده، با مردم همراهی میکنه، مردم این رو میبینن و قدردانی های مردم به صورت نگاه افکار عمومی نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی بسیار بسیار به نظرم مضراب بسیار سنگین و دقیقی هست که می توانیم این موضوع رو در این عرصه
رسد. متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، استفاده کردیم از فرمایشاتون. امیدواریم اون نکاتی که فرمودید، به ویژه نکات ریزی که در انتها فرمودید، محقق بشه در کشور ما، در جامعه ما، و حتما برسیم به آن چیزهایی که فرمودید و پیشبرد اهداف عالی ان شاء الله کشورمون هست. پیروز و موفق باشید. سپاسگزارم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزار، خدا نگهدارتون. اما میخوایم برسیم سراغ موضوع بعدیمون و بریم راجع به گفتگوی بعدیمون صحبت بکنیم و میهمان ارجمندمون جناب آقای هادی مدقق، مدیر کل محترم مدیریت مصرف و امور مشترکان شرکت توانیر. جناب مدقق سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید، با ما همراه هستید. از صبح تماس های زیادی با ما صورت گرفته. اگه موافق باشید بشنویم با همین تماس ها رو و دوباره با هم صحبت بشیم.
خواهش.
سلام، خسته نباشید. لطفاً با مسئولین توانیر در مورد هوشمندسازی کنترل‌های برق مشترکین هم صحبت کنید. ممنون از توجهتون به موضوعات پیشنهادیمون. خدا نگهدار.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح گفتگو. لطفاً از مسئولین هم سوال بفرمایید که طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت مصرف انرژی چیست و اینکه هوشمندسازی کنترل‌های برق کی و چگونه اجرا میشه. با تشکر، محمدی هستم از تهران.
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
خب جناب مدقق، صحبت ها رو شنیدیم، تماس های زیادی شده بود، این دو تا از تماس هایی بود که انجام شده بود، طبعا پاسخش نزد شما هست، میخواییم بشنویم. اما به نظر میرسه آنچه که شنوندای ما مطرح کردن مربوط باشه به موضوع طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی. این تصور بنده هستش در رادیو گفتگو. اگر احتیاج به اصلاح هست بفرمایید و پاسخ شنونده ها رو هم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که طرح ملی فهام یا همون فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی چند سالی هست که شروع شده برای مشترکین بزرگ، مشترکین بالای 30 کیلووات اجرا شده. حدود 400 هزار مشترک ما الان مجهز به این سامانه هستن، عمدتا مشترکین بزرگ صنعتی، کشاورزی و تجاری هستن که مجهز به این سامانه شدن و خب چند سالی هست دارن بهره برداری میکنن، هم مشترک در حقیقت و بحث اطلاعات دقیق تری از بحث مصرف داره و هم بحث پایش مصرف و شبکه توسط شرکت های توزیع برق داره انجام میشه. خب امسال هم در بحث گذر از یک بار سال 98 و به هر حال مدیریت بار در تابستان که خب ملاحظه فرمودید الحمدلله تابستان بدون مشکل و بدون خاموشی در حقیقت سپری کردیم. نتیجه استفاده از همین سامانه بود که یه همکاری خیلی خوبی رو در بخش صنعت و کشاورزی خصوصا و مشترکین تجاری و اداریمون در حقیقت داشتیم و خب الحمدلله فشاری به مردم بحث در روزهای گرم نیومد و خاموشی نداشتیم و این از مزایا و برکات این سیستم بود. بحث ادامه این طرح هست برای سایر مشترکین که باز هم اولویت ما مشترکین سفاز ما هستند در بخش کشاورزی، صنعت، تجاری، مشترکین زیر 3 کیلووات هست کردن، بالای 3 کیلووات رو خب انجام دادیم، حالا مشترکین زیر 3 کیلووات رو انجام میدیم با اولویت مشترکین سفاز که خب شامل کنترل سفاز خانگی هم خواهد شد در این بخش، ولی اولویت ما همچنان از مشترکین پرمصرف هست و مشترکین کم مصرف، یعنی شاید زمانی که طول بکشه ما خواسته باشیم برسیم به مشترکین خانگی تک فاز و تجاری تک فاز، مشترکین کوچک خب هنوز زمان داریم، یعنی اولویت های بالاتر از این وجود داره. در بخش مشترکین تجاری خصوصا و خانگی مجتمعه ها باز در اولویت هستن. ما الان مجتمعه های بزرگ تجاری رو شروع کردیم که اینها رو مجهز بکنیم به این سامانه، بخاطر اینکه به هر حال هم اولویت دارن برای ما، هم اطلاعاتشون هم برای مشترکین هم برای ما اطلاعات با ارزشی هست، چه در حوزه بحث مشترکین چه در حوزه پارامترهایی که به بهره بردار شبکه مربوط میشه، اینکه ولتاژ مناسب به مشترک برسه، اینکه کیفیت برق مصرفی مناسب باشه و
مشکلی ان شاء الله ایجاد نشه. متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب مدقق، ممنونم که با ما هم صحبت شدید و پرسش‌هایی که مطرح شده بود و پاسخ دادید.
خواهش میکنم، خدمت شما.
پیروز باشید، خداحافظی.
سلام علیکم. متشکرم.
8:12 جناب آقای علی بهرمند، ریاست اتحادیه قنادان تهران. آقای بهرمند سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوب شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو، و عرض تبریک دارم ایام بسیار مبارک عیاد عید قربان و عید قدیر و خدمت همه هموطنان عزیزم.
سپاسگزارم، ما هم تبریک عرض میکنیم. ما برای اقلام مورد نیاز مردم برای امروز و فردا داریم صحبت میکنیم، دست گذاشتیم روی موضوع شیرینی که مربوط به اتحادیه شما میشه. تو خبرها هم داشتیم که قیمت شیرینی افزایش پیدا نمیکنه. به ما بفرمایید، توضیح بفرمایید برای امروز و فردا اوضاع احوال قیمت شیرینی چطور خواهد بود در تهران، حالا به ویژه.
بله، خدمتتون عرض کنم که همکاران بنده آمادگی کامل رو دارن، انشالله در ایام عید و روزهای عادی انشالله در خدمت مردم عزیزمون باشم با تولید شیرینی های متنوع و با ذائقه های مختلف در خدمت مردم عزیزمون هستن انشالله. و از لحاظ قیمتی هم خب با توجه به اینکه ما مصوبه‌ای توسط کمیسیون نظارت تهران در ما اعلام شده بود، ما قیمت ها رو حدود یک ماه و نیم پیش اعلام کردیم خدمت همکاران عزیزمون، و همکاران عزیزمون هم موظف هستن که این مصوبه رو اجرا بکنن، بیشتر از این حق فروش رو ندارن و اتحادیه هم به نوبه خودش رسیدگی میکنه به این قیمت ها و فرایند تولید شیرینی همکارانمون.
سپاسگزارم، متشکرم از شما ای بهرمند، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم عید رو به شما، همه همکارانتون در قنادی‌های تهران.
خدمت شما عزیزم، خیلی متشکرم که این وقت در اختیار بنده گذاشتید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
ای همه دار و ندارم، هرچی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم. بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقونم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
اما این روزها تب کنکور هست و نتایج کنکور اعلام شده. نتیجه سالها درس خواندن این چند روز مشخص شد و حالا انتخاب رشته رو هم در پیش داریم. میخوایم درباره نتایج کنکور صحبت بکنیم، برداشت ها و تحلیل هایی که روی آمارهای قبولی ها داره انجام میشه. این قبولی ها آمار خام هست و اما تحلیل هایی که روش انجام میشه بسیار مهم هست، نتایجی خواهد داشت برای آینده تصمیم گیری و تصمیم سازی حوزه آموزش کشور. جناب آقای دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، همینطور جناب آقای دکتر میرحمایت میرزاده، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، میهمانان ارجمند و متخصص ما در حوزه آموزش هستند که باشون هم صحبت میشیم. آقای دکتر میرزاده سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز، میزبان ارزشمند برنامه. صبح عالی بخیر در خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر سحرخیز، سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر میرزاده و شنوندگان فرهیخته این برنامه عرض سلام و صبح بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. با اجازه آقای دکتر میرزاده با آقای دکتر سحرخیز شروع میکنیم. جناب سحرخیز، خب نتایج بیرون اومده، تحلیل هایی که تو خبرگزاری های مختلف، متخصصین مختلف، حالا به هر حال جامعه آماری داره انجام میده، یک جنبندی مشترک و یک خروجی مشترک داره و اون نظام طبقاتی آموزش هست. دانش آموزانی که به هر حال وسع کمتری دارن، احتمال کمتر موفق شدن درشون وجود داره، یعنی به لحاظ عددی و تعدادی، و این حاصل اون نظامی هست که برای ارزان تمام شدن اداره آموزش و پرورش تصمیم گیری کرد. مدارس دولتی هدف قرار داده شدن، حالا به هر حال مدارس غیر انتفاعی با امکانات بیشتر، با در واقع حقوق و دستمزدی که بیشتر میتونه داده بشه، نیروهای متخصص تری آورده میشن با تجربه تر. این باعث شد که یک فرق و تفاوتی در میان قبول شده های کنکور به وجود بیاد. یه توضیح بفرمایید که الان این وضعیتی که پیش اومده رو شما ازش رضایت دارید به عنوان متخصص آموزش یا خیر، و اینو به عنوان مقدمه فرمایید خیلی کوتاه.
از کام خدمت شما که قطعا نه، ما در واقع روز به روز داره نابرابری های آموزشیمون تشدید میشه. اگه بخوام کوتاه بگم، به نظرم مدرسه از اون کارکرد اجتماعی یا از یک نهاد اجتماعی تبدیل شده به یک بنگاه اقتصادی و آموزش هم تبدیل شده به یک کالا. متاسفانه مدارس عادی دولتی ما نتونستن تو این رقابت، به دلیل اینکه در بحث کنکور معلم حرف اول رو میزنه، امکانات کمک آموزشی میتوانه تو این زمینه مؤثر باشه، که متاسفانه ما تو مدارس دولتی این ظرفیت ها رو برای رشد دادن دانش آموزان در کسب رتبه های برتر نداشتیم. که حالا اگه بخوایم ورود پیدا کنیم، بس مفصلی که ببینیم به اختزای وقت شما ورود پیدا کنیم.
خواهش میکنم آقای دکتر میرزاده، الان در حالا اگر نخواهیم بگی موضع کمیسیون آموزش تحقیقات چی هست، خود حضرت عالی به عنوان یک فرد متخصص چه موضعی اینجا اتخاذ میکنید؟ نظرتون رو درباره صحبت های دکتر سحرخیز و اون مقدمه که بنده عرض کردم بفرمایید. جناب میرزاده.
بله اصلاً من یه لحظه قطع شد.
نه خواهش میکنم، میخوام نظرتون رو بفرمایید.
بله عرض کنم، استفاده کردم فرمایش آقای دکتر. اولا اینکه نظام آموزشی ما طبقاتی است در شکی نیست. اینکه تنوع مدارس اونقدر زیاد شده است که بسته هم انتخاب برای اولیا سخت‌تره، هم نظارت یه مقدار پیچیده‌تره و هم از اهداف اصلی خارج میشیم، این واقعیت تلخی است که نظام آموزشی ما باش به اصطلاح روبرو. اما اینکه بخوایم صرفاً با نتایج قبولی کنکور اونم با 10 نفر اول کنکور راجع به نظام آموزش قضاوت کنیم، اینم جسارتا درست نیست. به خاطر اینکه شما 40 سال بعد از انقلاب اینا را به اصطلاح در نظر بگیرید، سالهای مختلف به اصطلاح این موارد استثنایی پیش میاد که گاهی میبینید در مدارس دولتی بیشتره، گاهی ممکنه در مدارس غیر انتفاعی بیشتر باشه، تیزش هم بیشتر باشه. این به معنی عملکرد خوب اون مدارس و یا عملکرد خیلی ضعیف مدارس دولتی من نمیتونم تلقی بکنم، به خاطر اینکه اگر بگیم که این مدرسه یکی این دانش آموز نفر اول کنکور داده مدرسه بسیار خوبی، چرا بقیه دانش آموزا موفق نشدن؟ چرا بقیهشون این رتبه را کسب نکردن؟ مگر در مدرسه فقط برای این یک نفر دانش آموز کار میکردن؟ خیلی از این مدارس خاص استحضار دارید، دانش آموزان انتخاب میکنن، موردی شناسایی میکنن، اینا را به اصطلاح میبرن تا اون برند مدرسهشون بره بالا، نه اینکه واقعا عملکردشون متفاوته و تفاوت از 0% باشه و خیلی با دولتی فاصله باشن. معمولا معلمان ما این تعهد رو دارن، چه در مدرسه دولتی چه غیر دولتی، هر کجا تدریس میکنن، اونی که معلم به معنی واقعی کلمه معلم است، تو کلاس دست بین خودش و خدایش اونی که داره منتقل میکنه. بنابراین این موارد استثنایی که پیش میاد، من تقاضا میکنم از همه تحلیلگران صاحب نظران صرفا با اون به نظام آموزش دخالت نکنن. اما این که طبقاتی شدن هست و این به ضرر مناطق محروم، این به ضرر خانواده های کم درآمدی است، متاسفانه یک واقعیت است.
آقای دکتر سرخیز بفرمایید نظرتون رو، اگر شما نکته‌ای می‌خواید اضافه کنید تو این حوزه.
ببینید، من معتقدم که البته خب کنکور به عنوان یک شاخص عوامل متعددی دیگه رو هم باید لحاظ بکنیم، اما وقتی که ما 30 نفر رتبه اول برتر کشور رو یا رتبه‌های سرقمی رو هم در کشور داریم بررسی می‌کنیم، بررسی‌های آماری نشون میده که بیش از 90% رتبه‌های برتر غیر 30 نفر اول، حتی رتبه‌های سرقمی و زیر 1000 ما متعلق به مدارس خاصه، مثل نمونه دولتی، مثل سمپاد، مثل بعضی از مدارس غیر دولتی. یه نکته رو اینجا من اضافه بکنم، ببینید ما هم در بین مدارس دولتی هم در بین مدارس غیر دولتی
بله.
یه سری مدرسه ها داریم که به قول یکی از دوستان با ظرافت گفته بود سوا کن و جدا کنه، یعنی دانش آموز رو در واقع خودشون گلچین میکنن و آموزش های ویژه معلم ها و برنامه های جبرانی و تکمیلی دیده شده، خب طبیعتا رتبه های خوبی رو میتونن کسب بکنن.
حتی تو انتخاب اساتید هم همینطور هست، مثلا حتی من دیدم مدارس... بعضی از مدارس اساتید دانشگاه میارن.
بله، تو مدارس غیر دولتی هم همینه، یعنی همه غیر دولتی ها رتبه برتر رو به خودشون اختصاص ندن، اونا هم سوا کن جدا کن دارن، بعضیش مرتبه مدارس عادی ما هم رتبه هاشون برتر، اما یه پایین تر هست. یه نکته بسیار مهم اونه که ببینید ما تو پیشرفته ترین و پردرآمد ترین کشورهای دنیا مطالعاتی که انجام گرفته، مردم 18% از بار آموزش رو به دوش کشیدن، اما در کشوری مثل ما ایران بیش از 33% هزینه های آموزش و پرورش رو مردم دارن پرداخت میکنن. ما چیزی کمتر از 2% تولید ناخالص ملی رو به آموزش و پرورش اختصاص داریم، در حالی که ترکیه این عدد بالای 4%. در عرضم به حضور شما که عربستان نزدیک 5%.
بله، خب وقتمون خیلی کم هست، خواهش میکنم.
ما در زمینه آموزش و پرورش متاسفانه هزینه نکردیم و بعدش هم دولت متاسفانه دنبال اینه که همین رو هم کاهش بده، یعنی آقای رئیس جمهور فرمودن که ما باید هزینه های آموزش و پرورش دولتی رو به 1/3 تقلیل بدیم. این تقلیل دادن رو دودش به چشم مردم یا دانش آموزان مدرسه عادی.
سپاسگزارم از شما، ممنونم آقای دکتر سرخیز، با عزت علی خداحافظی می‌کنیم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. آقای دکتر میرزاده سپاسگزاریم، ممنونم که نقطه نظرات خودتون رو بیان کردید، آرزوی موفقیت داریم، با عزت علی هم خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم،
ممنونم،
خدا نگهدارتون. برنامه امروز هم تمام شد، انشالله فردا نه سه شنبه رأس ساعت 7 صبح در خدمتتون خواهیم بود. روز عرفه و روز نیایش بر شما مبارک. ما رو در لحظه های ناب دعاتون فراموش نکنید، التماس دعا. پیشا پیش عید قربان هم بر شما مبارک، عیدی که روز بندگی است. عیدتون مبارک. و یادتون نره قدردان دلهای مهربان هم دیگه باشیم. تا سه شنبه خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. انشالله که برنامه صبح گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه و با ما در تماس باشید با روابط عمومی سازمان 162.
زمزمه های بیقرار، خاطره های بیشمار، رو دوش تاخچه صف به صف، دل میبرن قطار قطار، دل میبرن قطار قطار. ترانه های آسمون، شم دنیای بینشون، تو چشم باغچه میشکفن نفس نفس به رنگ خون. هوا هوای بارونه، هوای نخل و کارونه، هوای شعر شهر خون، شهری که خرم میمونه، شهری که خرم میمونه.
هوا هوای بارونه، هوای نخل و کارونه، هوای شعر شهر خون، شهری که خرم میمونه، شهری که خرم میمونه.
صدای آشنا میپیچه توی شهر ما، صدای سوره های سرخ، آیه به آیه تا خدا، آیه به آیه تا خدا. هر میکشه نگاه ما به شوق لبخند خدا، دستای خورشید و می
همراه ما باشید شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش شبکه رادیویی گفتگو با برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما خوبان هستیم برای ارائه هرچه بهتر برنامه‌ها به خود شما عزیزان. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در تماس